بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شاویری، جلسه 59، 12 بهمن 98.
اون طرفش که مثبتات، من اون طرفش رو میخوام بگم، این که مثبتات اماره حجت است رو هم اونم قبول نداریم. به ما و اماره بودن لازمش حجیت مثبتات نیست، فرق داره بعضی امارات حجیتش، اما در مورد اصول نه، مثبتاتش معتبر نیست و یار الله اون دوتا مبنایی که نمیدونم واسطه خفی باشه یا عرض کنم خدمت شما ملازمه بین در مقام ظاهر هم ملازمه باشه با اینا، اونا یه هفته هست.
همون مبنایی که میگه اگر یک واسطه عقل بخاره دیگه
حجت
نیست،
بله دیگه همون هست دیگه. بله
اقرار از شباب میگه مستثنا،
اقرار به طور کلی اعتبارات، اصلا علتی که اشخاص خیلی وقتا اقرار اگر بدانن اون مثبتاتشون هست اقرار نمی کنن. نکته ای که عقلا اقرار رو عقص میکنن به خاطر اون نکته ای نیست که خود طرف میفهمه، به خاطر نکته هایی که طرف نمیفهمه. نکته عقلای اقرار در واقع این هست که خیلی وقتا اشخاص چیز رو میگن نمیدونن لازم این حرف چیه. نکته عقلای اقرار پذیرش حرفایی که خودش میخواد به گردنش گذاشته بشه نیست، پذیرش حرفایی است که نمیخواد به گردن بگیره ولی لازمه حرفشه. اقرار وقل علی انفسهم نافذ عمدتاً اون چیزهایی هست که نمیخواد به گردن بگیره ولی لازمه حرفشه. نه اون یعنی اینجور نیست که نفس اقرار به ما و اقرار اقتضای حجیت داشته باشه، یعنی اماره به ما و اماره، بله اونم هست، اماریت اماره اقتضای حجیت نداره، ولی بعضی از امارات خاص هست اونا اعتبار مثبتاتش هست به خصوص اون اماره خاص. اصل این بحث توی لابلای بحث هست، فعلا مستقل بحث نکردیم، معمولا توی استصحاب بحث میکنن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من در مورد روایت سکونی بعضی صحبت هایی کرده بودم، یه نکته کوچیکی عرض میکنم. بعضی از رفقام یه سری اطلاعات جدیدی در مورد روایت سکونی در اختیار من گذاشتن، یه مقدار در مورد این اطلاعات هم صحبت میخوام بکنم. عرض کنم خدمت شما این روایت سکونی که عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی الرجل یقال له اطلقت امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها حین اذن، که ما عرض کردیم مرحوم محقق حلی در نکت و نهایه قد طلقها حین اذن رو اینجوری معنا کرده بودن که مرد سببی را آورده است که این سبب موجب شده است که شارع مقدس حکم ظاهری به وقوع طلاق کرده است. اینجوری عبارت رو معنا کرده بودن. من تو جلسات قبل عرض میکردم که نه، این تفسیرشون با حین اذن سازگار نیست و یه بحثایی میکردم، بعد به نظرم رسید نه اینجورم نیست، اونجوری که ما محکم میخواستیم بگیم سازگار نیست و اصلا امکان نداره ولو مجازن یه همچین معنای اراده بشه، نه این مجازن مانعی نداره ولی خب خلاف ظاهره جمع عرفیش این نیست، عمدهش این هست. و الا اینکه اصلا امکان نداشته باشه که قد طلقا هین ازن. ما فرض کنید همون عبارتی که خود نهایه علامه نهایه شیخ طوسی هست، فإن قیل للرجل هل طلقت فلانه فقال نعم کانت طلاق واقعا، حالا به جای کانت طلاق واقعا اگر تعبیر میکردیم که هم مثل کانت طلاق واقعا رو که تو سرائر به جاش داره کان از ذالک اقرارن من به طلاق شرعی، مانعی نداره که طلقه ها مجازن به معنای اینکه یه کاری کرده است که شارع مقدس اون طلاق رو، فرض کن شما میگید که اگر کسی اذا اقر زلیت به انما فی یدهی نجسون تنجسه، و مرادتون از تنجسه این باشه که حکم شارع به نجاسته، اشکالی نداره این تنجسه رو به این معنا گرفتن، ولی خب این خلاف ظاهر هست و به خصوص خلاف ظاهر با توجه به همون نکته‌ای که عرض کردم بحث فضای صدور. به تناسب فضای صدور رفقا بعضی دوستان برای من یه چیزهایی فرستادن، اجازه بدید من یه توضیحاتی در مورد بعضی از مطالبی که رفقا نوشتن عرض بکنم. این چیزایی که نوشتن بعضیشون به این بحث کاملا مرتبطه، بعضیشون مرتبط نیست. این عبارت رو آوردن مصنف عبدالرزاق، باب و الرجل یسأل عن الطلاق فیقر به، بعد عن الثوری عن مغیره قال یلزمه الطلاق. یلزمه الطلاق ظاهرا مراد این هست که ولو دروغ هم گفته باشه طلاق به گردنگیرش میشه واقعا، نه اینکه ظاهرا طلاق گردنگیرش بشه. و حالا همین مطلبی که عرض کردم، سنی ها قائل هستن که لفظ صریح، اگر کسی لفظ صریح رو به کار ببره ولو دروغ هم گفته باشه، اراده طلاق هم نداشته باشه، طلاق واقع میشه. من حالا اینو بعداً معیداتی برای اینکه معنیش این هستم عرض میکنم. یه عبارت دیگه هست، اون به این بحث ربطی نداره، بابون یقر رو اند نفرن شتا به طلاق، کسی ان قتاده ان الحسن ان رجلا طلق امراته فلقیه رجل فقال طلقت امراتك قال نعم ثم لقیه آخر فقال نعم ثم لقیه آخر فقال نعم فروف از ذالک الى عمر ابن الخطاب فقال ذالک به او ذالک ما نبا. این عبارتی که اینجا هست این به بحث ما ربطی نداره، یه بحثی از کتابای اهل تسنن هم مکرر وارد شده، اون اینه که اگر کسی زنشو طلاق بده بعد بیان ازش سوال کنن که آیا زنتو طلاق دادی، بگه آره، این طلاق دوم حساب نمیشه، این طلاق دوم حساب نمیشه، بستگی داره که نیت چی کرده. اگه نیت بکنه به عنوان طلاق دوم بله واقع میشه، ولی نه، سوال بعد از انجام طلاق سوال بکنن که آیا زنتو طلاق دادی، اینجا اون نیت بستگی داره که این رو به عنوان طلاق دوم نیت کرده باشه یا به عنوان طلاق اول نیت کرده باشه. اگه به عنوان طلاق همون طلاق قبلی نیت کرده باشه، این دیگه یه طلاق جدید حساب نمیشه که این نفر شتا کنه سه نفر که گفتن سه طلاقه بشه و بینونت کامل حاصل بشه. میگه نه، این بستگی داره که نیتش چی باشه، اگر نیتش طلاق جدید باشه طلاق جدیده، اگر نیتش همون طلاق قبلی باشه طلاق قبلیه. این تو کتاباشون زیاد هست این مطلب و این ربطی به بحث ما نداره. اینجور عرض کنم خدمت شما. اما یک نکته ای که عرض کردم در کتاب‌های اهل تسنن علاوه بر اون عبارتایی که قبلا آوردیم، یک عبارتای دیگه هم هست به خصوص در مصنف ابن ابی شیبه. در مصنف ابن ابی شیبه دو تا باب داره. یه باب ما قالوا فی الرجل یسأل علک امرأتون و لهو امرأ فیقول فلهو امرأتون فیقول لا ما علی. کسی که زن داره بهش میگن زن داری یا نداری، میگه نه ندارم. لا نه نه میگه لا، کلمه لا رو به کار میبره، ما علی. خب در این مورد از ابراهیم نقل کرده میگه کذبتون کذبها، ان عمر نقل کرده کذبتون، ان شعبی نقل کرده هو کاذبون، ان الحکم نقل کرده لیس بشی، ان الحسن نقل کرده که ظاهر حسن بصریه و هو کاذبون. در جواب علک امرأتون اگر بگه لا، این دروغ گفته، این اثری نداره. بعد یه باب جدید باز کرده، ما قالوا فی الرجل یقال له طلقت امرأتک فیقول نعم ولم یکن فعل. واقعا طلاق نداده ولی دروغکی داره میگه طلقتو، این تکلیفش چیه؟ اینجا سه تا نقل داره از ابراهیم و حسن، که همون ابراهیم و حسنی بود که اونجا بود، فکر کنم ابراهیم نخعی باشه و حسن بصری. ان ابراهیم فی رجل یقال له طلقت امرأتک ولم یکن فعل فقال نعم فقال یقع علیه الطلاق. دروغکی هم بگه که من زنم رو طلاق دادم، همین که کلمه نعم رو در جواب طلقت امرأتک به کار برده، طلاق واقع میشه. حسن بصری هم همین گفت، فی رجل قیل له طلقت امرأتک ولم یکن طلقا فقال نعم فقال الحسن قد طلقت. از شعبی نقل شده، شعبی قبول نکرده، اون میگه نه. ان اسرائیل ان جابر ان عامر، عامر ابن شراحیل شعبی دارن، فر رجل یقال له طلق تا ولم یکن طلق فیقول نعم فقال کذبتون، یه دروغی گفته، تأثیر در وقوع طلاق نداره. بنابراین دقیقا این شعبی و حسن بصری و ابراهیم نخعی اینا زمان امام باقر و امام صادق و اون تاریخ ها هستن. نقل از عمر و قدیم حسن بصری که قدیمی تره، حسن بصری جزو چیزهای از علی بوده و به زمان بچه بوده، انگار زمان از امیر صلوات الله علیه و بله به نظرم حسن بصری اون که تو ذهنم هست کم سن بوده. حالا عرض کنم تا اونی که من تو ذهنم هست، اگه اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم حسن بصری کم سن بوده، اگر اشتباه نکنم. چی؟ 17 18 است. 17 18 باشه میشه جزه یه 20 سال، خب 20 سال داشته باشه، خب خیلی سن کم اونچانی هم نیست. خب علی تقدیر حسن بصری اینها زمان از امیر و حالا امیر که بعد از زمان از امیر اینها این بحث ها مطرحه و این بحث جدی بوده که بوده. و از قدیم این بحث، من تو مجموع فی شرح المهذب این عبارت رو دیدم که این بحث یه بحث قدیمی بوده که حالا یه عبارتی شاید یاد داشت کردم میخونم. الخلاصه تو لما تقدم، یه سری روایت رو آورده، میگه یدل حدیث و ابی هریره ان من تلفظ حاضلا به لفظ نکاهن او طلاقن او رجعتن او اتاقن، کسی که به شوخی لفظ نکاح و طلاق و رجعت اینا رو به کار ببره، وقع من هزالک، یه چیزا عبارتی رو حذف کردم این وسط، وقع من هزالک. بعد میگه اما فی طلاق فقط قال به ذالک اصحابنا من الشافعیه والحنفیه و غیرهم و خالف فی ذالک احمد و مالک فقالا انهو یفتقر
اللفظ الصریح الی النیه، حتی لفظ صریح هم نیت میخواد، بدون نیت کافی نیست. و بهی قال جماعت من الائمه منهم جعفر الصادق و محمد الباقر، اونها قائل هستن که نیت میخواد و امثال اینا. یه بحثه. بله، جماعت من الائمه منهم جعفر الصادق و محمد الباقر. حالا مراد از ائمه مراد چی هست نمیدونم. حالا چی؟ حالا نه این که احمد و مالک رو جدا کرده، اونا رو مثلا نمیدونم جماعت و ائمه، این تعبیر ائمه به چه جهت تعبیر شد. اینا خیلی وقتا بعضی از اینا حالتهای صوفی مشربی دارن. صوفی مشرب ها عرض کنم خدمتشون نسبت به ائمه ما به عنوان امامان عرض کنم طریقت و امثال اینها نگاه میکردن. حالا از این جهت ائمه تعبیر کرده یا ائمه حدیث بوده چی بوده نمیدونم به چه جهت این تعبیر وارد شده به اینها. آقای تو پرانتز چیز بگم، آقای رسول جعفریان یه اصطلاحی داره میگفت سنی دوازده امامی، سنی دوازده امامی. بعد ایشون میخواد بگه که اصلا تشیع ایران یک حد فاصلی بین تسنن و تشیع، تسنن دوازده امامی بوده، یعنی سنی هایی که به دوازده امام ما به عنوان پیشوایان طریقت قبول داشتن به عنوانه، ولی امام به معنای شیعی اونو نمیدونستن، اینا حد فاصله بین تشیع ایران و تسنن قدیمی ایران بوده. یک کتاب رو آقای جعفریان چاپ کرده مال اوتان کولبرگ هست در مورد کتابخانه ابن طاووس. کولبرگ یهودی است و تو اسرائیل ساکن است و اینها. گفت یکی از رفقا به من گفتش که اوتان کولبرگ ظاهرا صهیونیست دوازده امامیه. شوخی رو گفت با من کرده بود. حالا بماند عرض کنم خدمت شما، این البته این که نوشته خالف فی ذلک احمد و مالک، من یه جایی دیدم در مورد از احمد احتیاط کرده، عبارت احمد رو پیداش کنم. آره، تو مسائل امام احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 2471 قلتو و اذا سئل الرجل اطلقت امرأتک فیقول نعم قال اخافن یلزمهو. تعبیر احمد ابن حنبل نقل کرده. اسحاق ابن راهوی باید باشه که از چیزهای حنابله بوده. کل ما اراده بهی کذبن لم یلزمهو، اگه دروغ بگه دروغ واقع نمیشه. به هر حال این یه بحث خیلی قدیمی بوده در مورد این که آیا الفاظ صریح طلاق نیاز به نیت داره یا نیاز به نیت نداره. و از خیلی از این قدماشون نقل میکنن که نیاز به نیت نداره. خود همین روایت سکونی رو همچنان که بعضی از رفقام بر ما تو این یادداشتشون بود و من حالا مستقیم بخونم براتون، یه بابی هست در اعمالی احمد ابن عیسی، احمد ابن عیسی زیدی. نمیدونم احمد ابن عیسی دقیق تاریخشو نمیدونم، باید 200 خورده اینها باشه، دقیق تاریخشو نمیدونم، یا باید هم اواخر 200 باشه. یه باب داره، باب و طلاق العربی به لسان عجمی و الاعجمی به لسان عربی و رجل. بله؟ 247 بله. و رجل یقال له طلقت فیقول نعم ولم یکن طلق. یه همچی بابی داره. این چاپی که من حالا دارم آدرس میدم، من از شامله آدرس میدم، جلد 2 صفحه 108 هست، اینجوری داره. و بهی قال حدثنا محمد ابن محمد. یه سند رو میخونم، من بعضی از افراد سند رو توضیح میدم. و بهی قال اول حدثنا محمد قال حدثنا حسین ابن نصر عن خالد عن حسین عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال فی الرجل یقال له طلقت امراتک فیقول نعم قال قد طلقها حین اذن. درست همون عبارت روایت سکونی رو تو این امالی احمد بن عیسی وارد شده. اون محمد تو سند محمد بن منصور، حسین بن نصر، حسین بن نصر بن مزاحم، خالد، خالد بن عیسی الاکلی، حسین هم حسین بن مخارقه. حالا این خالد بن عیسی و حسین بن مخارق رو توی مکرر تو امالی احمد بن عیسی تو همین سند اشاره شده، من جمله همین جلد دو صفحه 54 و 57 و 164 قبل و بعد همین روایت تصریح شده به این اسمهای این راویا. خب ببینید، ما عرضمون در واقع این هست، این نقل های اهل تسنن که دیگه خیلی، این به خصوص این نقل امالی احمد بن عیسی، عنوانی که عنوان باب که داده مشخص هست که این روایت رو چجوری فهمیدن و همینجور هم در اون فضا روایت فهمیده میشه. میگه ولو طلاق هم نداده باشه، همین که در جواب طلقت امرأتک میگه نعم، طلاق واقع میشه. این همون مضمونی هست که لفظ صریح نیاز به اولا کبرویان در طلاق لفظ صریحش نیاز به نیت ندارد، یک. ثانیاً هم نعم در جواب اطلقت امرأتک صریح است، در هر دو مرحلهش بحث است، هم در مورد اینکه کبرویان آیا لفظ صریح نیاز به نیت داره یا نداره، عبارت مجموع در شرح معذب خوندم که اختلافی که وجود داره، ولی نوع قدماشون به خصوص، نوع قدمایی که ازشون نقل کردن در مورد لفظ صریح کبرویان مشکلی ندارن، کبرویان هم میگن نه لفظ صریح. در لفظ صریح نیازی به نیت نداره، همین که لفظ صریح در طلاق رو به کار ببره نیت هم نکرده باشه خود به خود طلاق واقع میشه. این البته در این که نعم در جواب طلقت امرأتک صریح یا صریح نیست، یه بحثایی در عند شافعیه هست، بعضی از شافعیه میگن هست نیست، اینا هم توی کتاب شافعیه این اختلافاتش رو نقل شده، مراجعه بکنید این مطلب هست. عرض کنم خدمت شما، برابر این حالا یه عبارت دیگه هم اینجا بخونم، اون اینه که بعضیا یه مطلب خاصی هم این وسط دارن. این عبارت رو ابراهیم عن محمد رحمه الله، نمیدونم مراد کیه، من آدرسش هم یادداشت نکردم، میخواستم منابع قدیمی پیدا کنم. این محمد به احتمال زیاد فکر میکنم محمد ابن حسن شیبانی باید باشه، چون کتابش مال فقه حنفی بود، فقه حنفی بود. محمد شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی فقیه، دو تا شاگرد معروف ابو حنیفه داره، یکی قاضی ابو یوسف، یکی محمد، محمد محمد ابن حسن شیبانی، فکر میکنم مراد محمد ابن حسن شیبانی باشه. میگم پیدا فرصت نکردم، یعنی پیداش نکردم منبع قدیمیش رو که ببینم اصل این عبارت مال کجا هست و اینها. به هر حال فی رجلن قیل لرجلن طلقت امرأتک ثلاثاً فقال نعم، اگر بگن طلقت است این ثلاثاً هم قید کنن، این میگه واحدتون واقع میشه ولی سه طلاقه نمیشه، یه طلاقه میشه. قال القیاسو ان یقع علیها ثلاث تطلیقات لکن نستحسنو فنجعلها واحده. ما دیگه میگیم این یاد اون قصه که موقع برای تو تعریف کردن بعضی هم جمع گفتن، ولی قصه شو برای تو تعریف کردم یه موقعی، یه بند خدایی بود بهش میگفتن آیت الله هاشمی، سیدی بود سیده مقداری حالش خوش نبود. بعد این سید خیلی داستان ها داشت، حالا داستانش بماند عرض کنم خدمت شما. یه بار تو حرم امام رضا، اون زمانهای قدیم بود که شاید خیلی از رفقا که سنشون به اون زمانها قد نده، حرم رضا بالا سرش بمبستوری بود، بسته بود ادامش رو، یه جای کوچیکی بوده اینها. من نشسته بودم اونجا، دیدم از طرف ذریح امام رضا یه بنده خدایی روستایی بود با قیافه زار و نزار، یه کیسه دوام دستش بود و وارد شد و نگاه کرد تو بالا سر از همه آیت الله تر، آیت الله هاشمی رو دید و اومد سراغش. اومد و بهش گفتش که من یه مسئله شرعی داشت. گفت من یک ماه دو ماه نمیدونم دو سه ماه بیمارستان بستری بودم و تکلیف نمازم چیه؟ اینم گفت از 10 روز که گذشت نمازتان تمام هست. بعضی هم جمع گفتن، ولی چون شما مریض هستید آقا امام رضا قبول میکنه، یه نماز 4 رکعتی کفایت میکنه. حالا این دست درزن ها نجل ها واحدم رو من یادمون افتادم، بیالا قانون اینه که 3 بار باشه، ولی قبول میکنه یکی کافیه. ما دیگه قبول میکنیم نست هستن و فنجلا واحده، یه دونه کافیه، یه طلاق کافی هست. با دین خدا بازی کردن چی؟ دیگه عرض کنم خدمت شما دیگه نست هستن و فنجلا. حالا اینکه حاجه ها میفرمودن که اینکه میگفتی محلل، میگوی شیخی بود، خیلی شیخ خاصی بود، دعاهای مخصوصی داره، رفتارهای خاصی بود، میگوی یه بار اومده بود میگوی حاجه ها دعا کنید من محلل واقع بشم. حالا اینم من خدایی بوده میخواست از این دعا برش بکنن، میگه نه نجلا واحده دیگه، دعای شما مستجاب در این زمین ها نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید من این نکته رو میخوام عرض بکنم، در مجموع این روایات رو کسی ببینه تقریبا مطمئن میشه که این روایت سکونی هم دقیقا ناظر به همین فضاست. این روایت سکونی ناظر به این مطلب هست و این روایت رو به تقیه‌ایه، و علتی که علمای ما از این روایت اونجوری که باید شاید برداشت نکردند، علتش توجه نکردن به فقه عام است. البته این مطلب چون در کتاب‌های رسمی فقهیشون اینقدر روشنه اون چون این نبوده، یه مقداری میگم یه پیچیدگی‌هایی داشته که این پیچیدگی‌ها باعث شده بوده که
چیز نبوده،
تو خلاف اینها نیست. نه عرض کنم تو خلاف اینها نیست، و چه بساط کتاب مثلا بسیاری از مطالب رو مرحوم شیخ از فقه شافعی نقل میکنه. من تو چیزای قدیمی شافعی که این مسئله رو به خصوصه آورده باشند و اینها پیدا نکردم، و احتمال میدم یه علتی هم که این چنین مطلب خیلی درست در کتابهای ما منعکس نشده و اینها، به خاطر عدم توجه کافی به فقه اهل تسننه. من رو آقای بروجردی، خب یه مطلب معروفی از ایشون مطرح هست که ایشون میگه میفرمودن فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عام است. بعضی ها تصور کردن که مثلا این جمله نشانگر مثلا تحقیر فقه شیعه است، در حالی که اینجور نیست. تعلیقه بودن معناش این نیست که این تعلیقه نسبت به اون اصل کوچکتر باشه، به اصطلاح در مقام، حالا حتی در جایی که هر دوی اون مطالب درست باشه، نشانه تعلیقه معالمه که مرحوم صاحب حاشیه داره، خب خیلی مهمتر از خود معالم در جامعه های علمی تلقی میشه. حتی در جایی که ما هر دوی مطلب ها رو صحیح بدانیم، تعلیق معناش این نیست. بلکه نکته ای که ایشون در مورد تعلیق بودن مطرح میکنن، اون نکته اینه که ما برای شناخت روایات ما، فقشیه یعنی روایات ما، در واقع روایات اهل بیت علیهم السلام ناظر به فقه اهل تسننه. یعنی اصل قضیه اینه که ائمه علیهم السلام حالا یا وظیفه خودشون میدونستن یا دعب ائمه این بوده انحرافات رو اصلاح میکردن. بدعتهایی که در دین گذاشته شده وقتی شرایط اقتضا میکرد و زمینه اصلاح بدعتها وجود داشت، ائمه اصلاح بدع جزو حالا یا وظایفش یا دعب عملیشون این بوده که بدعتها رو اصلاح میکردن. اینی که ما برای شناخت مفاد روایات، اون بدعتهایی که در دین گذاشته شده، اون فتواهایی که این روایات برای اصلاح اونها هست، اونها رو باید بشناسیم. شناخت زمینه صدور روایات خیلی مهمه. زمینه صدور بسیاری از روایات ما بدع موجود در جامعه است و ائمه برای اصلاح این بدع فرمایشاتی رو داشتن. خود همین عرض میکنم، خود همین به روایات بحث ما اگه کسی دقت بکنه، بسیاری از مضامینی که تو بحث طلاق هست ناظر بدعت هاییست که اونا گذاشته بودن. میگفتن طلاق واقع میشه ولو طرف نیت نکرده باشه. تو روایات ما تکیه میکنه که نه، طلاق باید با نیت باشه، امثال اینها. بنابراین برای فهم روایات، شناخت بدع موجود در جامعه که این بدع در روایات اهل تسنن، در فتاوای اهل تسنن انعکاس پیدا میکنه، لازمه. و بدون شناخت اونها خیلی وقتا ما روایت رو به مسیرهای دیگه‌ای میفهمیم. کتابی هست تجدید الدوارس و تحدید المدارس، مال مرحوم دسفولی، مرحوم معزی دسفولی، مرحوم عاشق محمد علی معزی دسفولی. کتاب بسیار خوبیه. ایشون یک شرح یک رساله از مال عموشون، عموی پدرشون، یکی از چیزهاش عاشق محمد رضای معزی دسفولی رو شرح کرده. خیلی ایشون به کلمات قدمای اصحاب توجه داره و سعی میکنه استدلالات خیلی خوبی رو برای بسیار از کلمات قدما بیاره. حالا صرف نظر از درستی یا نادرستی مطالبشون، کتاب بسیار پرمطلبیه، کتاب پرمغزه و مطلب داره و خیلی جالبه. ولی یه نکته ای تو این کتاب با همه جالبیش مد نظریشون نبوده، همینه که به فقه عامه توجه نداشته. به خاطر همین خیلی وقتا مثلا روایات رو که میخواد معنا بکنه اونجوری که باید و شاید معنا نمیکنه، به خاطر همین نشناختن فقه روایات. من یادم هست که یک مطلبی رو اونجا یه موقع اون تو اون دیدم، در یه روایتی هست میگه که شخصی که به اصطلاح شخصی خونی ازش خارج شده، میگه که یعید و وضوعه، دو اید و وضوح، یه همچه مضمونیه. ایشون یو اید و وضوح رو اینجور معنا میکنه که مراد از وضوع اون شستشویی هست که انجام داده، که انه دوباره میشورتش، این نجس شده، امثال اینا، تطهیر میکنه. یو اید و وضوح رو یا توضعه داره، توضعه رو معنا میکنه تطهره. در حالی که اصل این مطلب یه فتوایی هست اهل تسنن دارن. اهل تسنن خیلی وقتا یک قیاسی کردن نسبت به گفتن که حدثی که از انسان خارج میشه، بول و قائت و منی، اینها یک همشون نجاساتی هستن که از بدن خارج میشن. گفتن بنابراین هر نجاستی که از بدن خارج بشه وضو رو باطل میکنه. بعضی از اینها از این بالاتر رفتن، گفتن نجاست خصوصیت نداره، هر چیز پلیدی که از بدن خارج بشه وضو رو باطل میکنه، مثل قی، آروغ زدن، استفراغ کردن، امثال اینها، آب بینی، امثال اینا، بساق، این امثال اینها وضو رو باطل میکنه. یه مقداری مطلب بعضیا از اون طرف یک تفصیل چیزایی قرار گرفتن، گفتن شرطش اینه که از ناف به پایین باشه، از ناف به بالا نه. این تفصیلات دارن. بله اونم اختیارش با شما. حالا یه چیز بود، چون جسارت بعضی از علما ممکنه باشه، نگفتم بعد به خود شما میگم. عرض کنم به خدمت شما، خلاصه یه همچی چیزایی رو تو فضا، شما روایت های مبتلات وضو رو نگاه بکنید، خیلی از روایت ها اصلا نمیفهمید یعنی چی، یعنی چی. سوال کرده هل فی مس ذکر وضوع، خب سنیا قائل هستن کسی که همچی چیزی رو ازش سر بزنه وضوع داره. نمیدونم لمس و نسا، نه لمس به معنای چیز، لمس رو به معنای خاص چیز معنا نمی کنن، همین که دستش به زن بزنه وضوش باطل میشه، به معنی لغوی یا امثال اینا معنا کردند و امثال اینا. حالا بعضیشون نفهمیدن آیات قرآنی از اولام از سمون نسا رو اینجوری معنا می کنن، بعضیشون بحث همین قیاسات و امثال این هاست. نه حالا اونش مهم نیست، لامسه و لمسهش مهم نیست، هر کدوم باشه جنبه کنایه‌ای هست. ما لمسن نسا را هم که جنبه کنایه‌ای که تو روایت های یه روایتی هست میگه که خداوند مؤدب هست، فلم یسم کما انتم تسمون، مرادش از این لمسی که لامسه و نسا هست مراد مباشرته، ولی با تعبیر که مؤدب و چیز خواسته تعبیر بکنه، نه خواسته صریح تعبیر بکنه. این به خاطر ادب قرآنی هست که وجود داره. این ادب قرآنی وقتی تو فضای خاصی که بعضیاشون داشتن که دیگه نحوه مدل حرف زدنشون معلومه، اونا دیگه پیداست دیگه چجوری از آب در اومده. عرض کنم خدمت شما، حالا به تناسب یه چیز تو پرانتز بگم، وقت گذشته، فقط این رو، یه روایتی هست، این روایت معروفیه، این روایت عرض کنم خدمت شما امام صادق علیه السلام اینه یه جور روایت کردن، سنی ها یه جور دیگه روایت کردن، حاج آقا نقل سنی ها رو ترجیح میدادن. اون اینه که تو اون بحثی که وقتی پیغمبر حج تمتع رو برای مردم بیان کردن، عمر اعتراض کرد، گفتش که تو نقل روایت معاویه ابن عمار هست، عمر گفتش که ان حج و رؤوسنا تقطر ماء، آیا ما حج به جا بیاریم در حالی که سرمون آب ازش داره میچکه، یعنی غسل جنابت کردیم و امثال اینها. تو نقلی که تو روایت امام صادق هست به این شکل نقل شده، تو بعضی از نقل های عامه این هست که انهج و مذاکیرونا تقطر و منیه، حاج آقا میفرمودن اونی که ادبیات ثانی باید باشه همینه. امام صادق علیه السلام تعدب به خرج داده، نخواسته که این لفظ اون که او به کار برده لفظ و مؤدب کرده، نقل معنا کرده، هم به ادب قرآنی خواسته تعبیر بکنه، این متناسب اون دیگه اون ادبیات چی؟ حالا دیگه بله بماند. خب من غرضم این نکته هست که حالا از این که واقعا شناخت فقه اهل تسنن، شناخت روایات اهل تسنن در فهم روایات ما خیلی مؤثره. من میخوام الان یه قدری بحثو گسترده تر عرض بکنم، نه فقط فقه. شناختی اون در واقع توزعه یا اونی که هست، یا میگفت لایجب و توزعی، حالا یا توزعه اونی که تیز عبارت این روایت روایت تقیه‌ایه. این روایتی هست که اهل تسنن قائل هستن که نفس خروج دم باعث اعاده وضوع میشه. این ایشون میگه یا توسع یعنی این که دوباره غسل واجب هست، که گفت کنه توهم نمیره که وضوش باطل شده باشه، در که نه، یا توسع یعنی وضوش باطل شده، ولی روایت تقیه‌ایه. روایت روایت تقیه‌ایه و این روایت تقیه‌ای این یا توسع اون به معنای نمیدونم که به اصطلاح یغسل و امثال اینها نیست. اصلا سوالی که هست ناظر به همون فرضی هست که اهل تسنن میگن که آیا وضوش باطل میشه. امام علیه السلام فرموده وضوش باطل میشه، روایت روایت حمله به تقیه میشه. خلاصه میگه که برای فهم روایات ما فهم فضای صدور لازمه. فضای صدور هم در روایت های فقهی، هم در روایت های کلامی، هم در روایت‌های تاریخی، بسیاری از اینها اینه که چه چیزی در اون فضایی وجود داشته و این چه ذهنیت‌هایی وجود داشته برای فهم روایت خیلی مؤثره. خیلی وقتا ما اگر اون فضاها رو نشناسیم نمیتوانیم بفهمیم که این روایت‌های ما تو چه فضایی صادر شده. حالا وقت گذشته نمونه‌های خیلی جالبی تو این زمینه است که بدون شناختن اون فضاها، حاجه‌ها یادم هست تو بحث استطاعت بعضی روایت‌هاش رو اشاره می‌فهمیدن، بحث یه بحث کلامی در مورد استطاعت وجود داشته که استطاعت قبل العمل، مع العمل، بعد العمل، امثال اینا، اینا ناظر به در حج، اینا ناظر به اون بحث کلامی، اصلا بحث فقهی نیست. امثال اینا یه توضیحاتی میدادن در مورد اینها. این خیلی مهمه که ما فضای صدور رو بشناسیم و بحث ما با توجه به فضای صدوری که به خصوص حالا این نکات جدیدی که امروز هم عرض کردم، این روایت کاملا مشخصه که ناظر به همون فضایی هست که در میان اهل تسنن هست و روایت تقیه‌ایه. این روایت روایت تقیه‌ای هست و قابل اخذ نیست. و حالا توضیحات در مورد تقیه‌اش هم در جلسات قبل دادیم و ربطی به اون بحثایی که ما مطرح می‌کردیم که آیا قول مرد با قول مرد به تنهایی بدون بیانه اثبات طلاق میشه یا نمیشه، اصلا نداره. اونجوری که کلمات فقهای ما احیانا این روایت معنا شده، نه، این روایت تو اون فضا نیست. بنابراین اصلا همین است که قول مرد مثبت طلاق نباشد. بحث تمام. بله؟ حالا یک چیز خاصی الان تو ذهنم نیست که بتونم یه چیزی عرض کنم. اون نه نیستش.
بین نقل امام صادق علیه السلام و نقل حالا اون ثانی، اون ظاهر عبارت حضرت اینه که ما غسل تازه انجام بدیم، ولی اون انگار قبل غسل. اگه اون
در هر دوش اشاره به این هست، اشاره این هست که در حد فاصله بین
یعنی عمره تمتع
طرف کنه خیال میکرده که این جور چیزا
احترام داره.
خانواده ما میگفتش که ما حج مشرف شده بوده، میگفت در حد فاصله بعد از حج که شد، میگفت یه عده مجرد یا مجرد یا کسایی بودن که شوهرشون همراهشون نبود، میگفت خب عرض کنم خدمت شما بعد از حج که شد هی اتاق خالی میبودن